أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. در ادامه بحث تحلیل تاریخی واقعه عاشورا و شهادت حضرت سید الشهدا ابا عبدالله حسین علیه السلام، امشب بحثی رو که در چند شب گذشته از منظر تاریخی مطرح کرده بودم پی میگیرم. همطور که مستحضر هستید، بحث من راجع به این بود که چگونه امتی که دعوی پیروی از خاتم انبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه را داشتن، چگونه این امت کسی رو که بیشترین سفارش در حقش شده بود و از نزدیکترین افراد نسبت به پیامبر اکرم صلوات الله علیه بود، چگونه چنین شخصی رو و خاندانش رو به اون شکل فجیع به شهادت رساند؟ در این تحلیل عرض کردم بایستی حوادث بعد از پیامبر را شناخت و دید چرا و چگونه جامعه اسلامی به اینجا رسید. ابتداعا عرض میکنم که این بحث خیلی فشرده و خلاصه خدمتون تقدیم میشه و سال گذشته هم من این بحث رو انجام دادم در ایام محرم، دهه اول محرم. لذا امیدوارم این دوتا بحث به عنوان مکمل یک دیگه در نظر گرفتشن و اون چرا که سال گذشته گفتم عمدتا تکرار نمی کنم، به خاطر اینکه مطالب جدیدتری اضافه کنم. بنابراین کسایی که مایلن اون مطالب رو هم میتونن تعقیب کنن، دوتا رو کنار هم مطالعه کنن یا گوش بدن. در هر صورت برگردیم به قضیه روی کار آمدن خلفا بعد از پیامبر اکرم. ابتدا با یک جمله از عمر این بحث رو شروع می کنم. یک جمله رو نسبت دادن به عمر که گفت بیعت با ابوبکر یک امری بود که از دستمون در رفت. خدا مسلمین را از شر آن محفوظ بداره. این جمله ایست معروف از عمر. عرض کردم من از بنابه اهل سنت این مطلب رو دارم عرض میکنم. حالا معنای این حرف عمر چی بود؟ طبیعتا بعضی ها ممکنه بگن که معناش این بود که کار اشتباهی بود. اونا که خوشبین هستن به او میگن مقصودش این نبود که کار اشتباهی بود، چون بالاخره در موارد متعدد دفاع کرد از اون کار. مقصودش این بود که یه کاری بود سریع بدون تفکر کافی و بدون زمینه سازی کافی، یعنی قبول داشت اون کار رو، منتها میگه باید زمینه سازی بیشتری میکردیم، مردم رو همراه خودمون میکردیم و سابقه نداشت که این چنین امر مهمی در یک نصف روز جمع‌بندی بشه و تمام بشه و فرسش هم بیاد به قول معروف. بنابراین از این حرف اونا که خوشبین استنباط کردن این حرف رو، میگن که مقصود عمر این بود که یک کاری تون صورت گرفت و فتنه به دنبالش خواهد بود، خدا مسلمین را از شر این محفوظ بداره. حالا اون چه که اون خوشبین ها برداشت کردن، من اون را عرض میکنم خدمتتون که حداقل امری که میشه مطمئن بود از دید همه او را هم تثبیت کرده باشیم، این بود که اونها میگفتن که، و این تحلیلگرهای خوشبین به عمر، اینها میگن که مقصود این هست که یک طوفانی به پا شد، یه اضطراب اجتماعی پیش آمد بعد پیامبر، همه ترسیدن. حتی مطلع هستید که عمر وقتی که خبر رحلت پیامبر رو شنید، شمشیرش رو بیرون کشید، گفت که مگر پیامبر میمیره؟ پیامبرا نمیمیرن که، هر کس بگه پیامبر مرده با این شمشیر گردنشو قطع میکنم. تو کوچه راه میرفت، به هر کس بگه پیامبر مرده با این شمشیر گردنشو قطع میکنم. علتش چی بود؟ میخواست این خبر قبل از اینکه آمادگی لازم برای کنترل امور رو داشته باشن پخش نشه در جامعه مسلمی. این دیدگاه ما. منتها دیدگاه های دیگه میگن که عمر خوشبین بود پیامبر، میگه پیامبرا که نمیمیرن و اینها. بعد ابوبکر آمد گفت، این همه اهل سنت میگن، ابوبکر آمد گفت مگر عمر نشنیدی که قرآن آیه درش هست که اگر پیامبرتون مرد، محمد مرد، شما میخواید برگردید به گذشته ایتون؟ عمر گفت که ای وای من اگر ابوبکر نگفته بود اصلا نمیدونستم این آیه نازل شده. یعنی تا یه مدتی سعی کردن که اضطراب رو کنترل کنن، بعد دیدن که نمیشه، این خبر بالاخره پخش خواهد شد، زود دست کاشتن و بیعت گرفتن. بنابراین بیعتی که گرفتن، خودشون هم معتقد بودن بیعتی است که در یه شرایط آشوب اجتماعی گرفته شده بود، شرایطی که نمیتونستن پیش بینی کنن پیامدهاش چیه، سریع میخواستن یه جوری اوضاع رو کنترل کنن. این یه قسمت کار بود. حتی ابوبکر هم ازش نقل شده که در اینم باز از منابع اهل سنت که هنگام مرگش گفت من سه کار کردم که کاش نمی کردم. طبق این منابع که نقل کردن، یکیش این بود که تفتیش خانه فاطمه کردم کاش نمی کردم، و یکیش هم همین مسئله خلافت هست. از مجموعه این گفته ها که از زبان خود این بازیگران اصلی صحنه نقل شده، برمیاد که در تحلیل بعدی اینها به این نتیجه میرسیدن که یک کاری بوده نسنجیده و عواقب وخیمی داره برای جامعه. یه نکته ای هم بعضی از تحلیلگرها اشاره کردن، گفتن که کسانی که در آشوب میان بالا، در هنگامی که جامعه نابسامانه، ممکنه موفق بشن هدف لحظه ای و اون زمان رو برآورده کنن، اما در شرایط متفاوت اینها دیگه قهرمانان صحنه نیستن. اینا وقتی که اون دوران اضطراب، فرضاً هم بگیم اضطرابی بود و شورشی دینش میرفت که برپا بشه، گرچه یعنی چیزی رو نمیشه قطعی گفت، ولی بر فرض قبول خوشبینی بگیم که همچین نگرانی بود، اگر این نگرانی بود، بعد از ثبات دیگه اینها کسانی که در اون لحظه، همیشه کسانی که در یه حادثه متولد میشن، در یک اضطراب متولد میشن، در یک شورش متولد میشن، مثل سردمداران شورش های اجتماعی، اینها پس از اینکه اون حادثه تمام میشه دیگه نیروهای خوبی، بازیگران خوبی نیستن توی صحنه و ممکنه که نتونن عواقب امر رو کنترل کنن. به هر حال اینا در یک شورشی متولد شدن اینها، اگر بگیم شورش، و بعد از اون دیگه سوار موج موندن، سوار امور باقی موندن و امور رو کنترل کردن و اینجاها اختلافات پیش آمد. از یه بود اختلافات این بود که کردن پیش آمد. جلسه گذشته اگه خاطرتون باشه عرض کردم که یکی از عواملی که باعث شد بی‌ثباتی در جامعه مسلمین پیش بیاد مشروعیت زدایی بود که از حاکمان شد، از خلفا شد. و ابتدای این مشروعیت زدایی از کجا شروع شد؟ عرض کردم که ابتدایش از حضرت زهرا سلام الله علیها بود که بیعت نکرد و به احترام و حرمت او هیچ یک از بنی هاشم هم بیعت نکردن با ابوبکر و این یک زمینه ای رو فراهم کرد که دیگران هم بگن که خب حالا اینها مطلق که نیستن، اینا که مثل پیامبر خدا نیستن، میشه بیعت نکرد باشون. اما قبل از اون این عکس العملی بود که حضرت زهرا انجام داده بود و بیعت نکرده بود. قبل از اون اونها یه کاری کرده بودن و اونها بودن که مشروعیت علی رو نپذیرفته بودن. برای اینکه این نکته روشن بشه من یک نامه معروف که این نامه معروف رو معاویه به محمد ابن ابی بکر پسر ابی بکر نوشته. همونجوری که مطلع هستید محمد ابن ابی بکر خواهر عایشه، ببخشید برادر عایشه، فرزند ابی بکر، این از یاران حضرت امیر شد و از مدافعان حضرت امیر بود. در جنگ جمل هم در برابر خواهرش عایشه و طلحه و زبیر در سپاه حضرت امیر بود. بعدم حضرت امیر او رو منصوب کرد به ولایت. در این سیما بین محمد ابن ابی بکر نامه میده به معاویه و معاویه را نصیحت میکنه به بیعت با علی علیه السلام و میگه که فضائل علی چنین است و چنان. حالا معاویه نامه میده به محمد ابن ابی بکر، اون نامه رو ترجمهش کردم من براتون میخونم، ترجمه اون نامه رو. و این نامه همه توی متون متقن و قابل قبول تاریخی برای همه وجود داره، این نامه چیزی نیست که ما فقط قبول داشته باشیم. هست معاویه در بخش از این نامه میگه: ما و پدرت بین خودمان می شناختیم فضل فرزند ابو طالب را. میگه من و پدرت هر دوتا فضیلت فرزند ابو طالب رو می شناختیم و حقش را که لازم بود برای ما، یعنی حقی هم که او داشت و با بایست به رسمت می شناختیم می دونستیم و بر ما بود بدون هیچ شبهه. حق علی بر گردن ما بود بدون هیچ شبهه، هیچ محل بحث نبود. پس چون خدا اختیار کرد برای نبی خود علیه السلام آنچرا نزد او بود، یعنی خدا پیامبر رو به نزد خودش برد و اتمام فرمود وعده‌اش را و ظاهر ساخت دعوتش را، پس درخشان ساخت حجتش را، برد او را به سوی خود، یعنی حضرت رو وقتی که دیگه کارش تمام شد، رسالتش تمام شد، برد نزد خودش. پدر تو و فاروق اولین کسانی بودند که حقش را گرفتن از او. میگه پدر تو، معاویه میگه پدر تو این محمد و فاروق تو عمر باشه، اولین کسانی بودند که حق علی را از او گرفتن، مخالفت امرش کردن، با او مخالفت کردن و بر آن کار اتفاق کردن، یعنی با هم متحد شدن و هماهنگ شدن. سپس دعوت کردن او را به بیعت خودشان، میگه پدر تو و فاروق بعد از اینکه او را مخالفت کردن گفت تو با ما بیعت بکن. پس کندی ورزید از آن دو، یعنی علی یه مقداری کندی میکرد در تایید اونها، همراهی نکرد با آن دو. پس آن دو با او مخالفت کردن، بدخواهی کردن با او به شدت، یعنی پدر تو و عمر به شدت بدخواهی کردن با او. سپس بیعت کرد با آن دو و سازش کرد با آن دو، ولی آن دو راسخ بودن در این که شریک نسازند او را در امرشان. میگه با این که حضرت سکوت کرد و حالا بنابر اون قولی هم بیعت کرد با اونها بعد از درگذشت فاطمه زهرا، میگه باز اونا با هم متحد بودن که علی رو شریک نسازن در کارشون، هیچ مداخله ندن، اون رو داخل نسازن و آگاه نسازندش بر سر خود. اونا اجازه نمیدادن که علی مطلع شه چی کار میکنه، تا اینکه خدا او را قبض روح کرد، یعنی ابوبکر رو، تا اون دو را قبض روح کرد. سپس برخاست سومی آن دو عثمان و پیروی کرد از آن دو و پیش گرفت سیره آن دو را. پس تو و صاحبت با او بیعت کردید، مخصوص میگه شما عثمانم قبول کردید، تا اینکه طمع کردن در او دوران و بیگانگان. پس شما دوتا خواستید برایش قائلا، حالا این تهمتی که معاویه میزنه که شما خواستید عثمان کشته شه، ظاهر ساختید دشمنی خود را تا اینکه به آرزوی خود رسیدید. پس اگر آنچه را بران هستیم ثواب نیست، یعنی اگر اون کاری که من میکنم درست نیست، مخالفت با علی، پدرت استبداد ورزید بدان و ما شریکان او هستیم. میگه ما پیرو پدرت هستیم، پدرت این کار کرد و ما پیرو پدرت هستیم، و اگر نبود آنچه پدرت انجام داده بود پیش از این، مخالفت نمی کردیم ما با فرزند ابی طالب. میگه اگر پدرت شروع نکرده بود این کارو، ما مخالفت نمی کردیم. این حرف گرسه یه عذریست میاره، ولی اگر بوی از حق هم درش هست که اون اگر اون افراد مخالفت نکرده بودن و انکار علی نکرده بودن، اینا دیگه جرأت نمی کردن سالهای بعد مخالفت کنن. اونها این باب رو باز کردن، باب مخالفت رو باز کردن و دشمنی رو آغاز نمودن. پس میگه اگر پدرت اینجور نبود، ما هم این کار رو نمی کردیم و تسلیم می شدیم به دون، تسلیم می شدیم به علی. لیکن دیدیم پدرت را که چنان رفتار کرد نسبت به او قبل ما، پس ما هم مثل آن رو انجام دادیم، ما هم راه پدرت رو رفتیم. پس عیب بر پدرت نه به خاطر آنچه آغاز کرد، یا آن را رها کن یا دست ورد این را رها کن، یا به ما اتهام نزن، یا اتهام میزنی اول به پدرت بزن. این نشون میده که خلافت ابوبکر آغازی بود برای این اختلافاتی که پیش آمد در اسلام. یک نکته هم از ابو سفیان عرض کردم، اینم قبلا عرض کرده بودم ولی مایلم دوباره به خاطر نکته خدمتتون بگویم. پس از آن که عثمان به خلافت رسید، ابو سفیان از کردم که پرسید که غیر خودتان کسی در این مجلس هست؟ کور بود نمیدید؟ و گفتن نه، کسی غیر از امویان نیست. بعد گفت قسم با آن کسی که ابو سفیان به او قسم میخورد، که نگفت به خدا هم، قسم به کسی که ابو سفیان به او قسم میخورد، من سالها بود منتظر چنین روزی برای شما بودم. حالا این خلافت رو مثل یک گوی، مثل یک توپ، از دست خودتون به دست خودتون بدید، پاس بدید، بگردانید و به دست فرزندانتون بدید و کسی را در این امر شریک نکنید. عرض کردم که این نشان میداد امویان به طور سری داشتن کار میکردن. از چه رو؟ شیخ عبدالله علایلی میگه که این حرف که من مدتها بود چنین امیدی داشتم در مورد شما به چه اعتباری؟ یه وقت شما میگید من مدتها بود مثلا امید داشتم که مثلا فرض کنید این شخص به ریاست جمهوری برسه، خب یه سابقه یه علی سراغ داره دیگه، میگه مثلا اینطوری بوده اونطوری بوده اینطوری بوده، اگر انتظار داشتید، وگرنه باش به قول معروف یک دفعه تعجب زده بشید چطوری این شخص رئیس جمهور شد. اما اگر تعجب نکنید بگید من مدتها بود منتظر همچین روزی بودم، بایستی یه سابقه یه بحثی در کار بوده باشه. شیخ عبدالله علایلی میگه که خب سابقه امویان چی بود در اسلام جز دشمنی با پیامبر خدا؟ چه یه همچین انتظاری داشته برای امویان؟ اگر یه همچین انتظاری داشته برای امویان نشون میده که این مدتها بوده برنامه ریزی میکرده به طور سری و اینها مخفیانه داشتن کار میکردن برای روی کار آمدن و داد و ستد کردن و زمین چینی کردن و مقدماتی فراهم کردن که به خلافت برسن. پس این نکته که امشب به این مطلب اضافه کردم این بود که این امید، این حرف که من امید داشتم به این کار، بیانگر این هست که اینها برنامه ریزی های داشتن قبل از این. حالا من اگر اجازه بدید این قسمت فعلا بحث تاریخی رو کنار بگذارم و بپردازم به بحثی که چند شب گذشته در حول و حوش قرآن مجید و تحلیل قرآنی حادثه کربلا خدمتون داشتم. جلسه گذشته عرض کردم که امویان، نه تنها امویان بلکه اهل دنیا همشون سیاست باز بودن و سیاست باز هستن و اینها حق را قربانی میکنن برای دنیاشون، در حالی که خدای متعال میفرماید که شما دنیا را برگزیدید ولی بدانید دنیا فانی است، دنیا هیچ وفا بهتون نخواهد داد. هر کس که فریب این دنیا را خورد و عمرش رو بر این دنیا گذاشت و با این دنیا کار کرد بیچاره خواهد شد، عاقبتش به شقاوت و هلاکت ابدی منجر خواهد شد. این نکته بود که محور بحثم. حالا یه نکته ای رو از این آیاتی که امشب خدمتتون عرض کردم برای تأیید این مطلب بگم. قل لا یستوی الخبیث و الطیب، پیامبر اکرم بگو مساوی نیست خبیث و طیب، آلوده و پاکیزه مساوی نیستن، با هم برابر نیستن. ولو اعجبت کثرت الخبیث، هرچند شگفت زده سازد تو را بسیاری خبیث. این معنا، اینو به شیخ خود دقت بفرمایید، این سخن کی گفته شده؟ کجا گفته شده؟ در میان عرب جاهلی گفته شده. امروز بعد از هزاران سال ما هنوز تحسین نمیتونیم بکنیم این سخن را. ممکنه بگید آری درسته، ولی باور کنیم که قلبا قبول نداریم این سخن را. از این گوینده بگیرید تا اکثر شنوندگان، من به همه اهانت نمی کنم ولی حدس بگیرید که اکثر شنوندگان قبول ندارن این سخن رو. بگو مساوی نیست خبیث و طیب، هر چند تو را شگفت زده کند کثرت خبیث. کثرت یه موقع عددیست، شما میگید مگر میشه مثلا فرض کنید 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون 100 میلیون آدم باطل باشن؟ شما درست بگید. یکی از مسائلی که امروز هم میشنوید اینه که مگر میشه مثلا یه جماعت کوچیکی اومدید میگید ما امام حسین قرار داریم شیعه هستیم و چی اینا، شما درست باشید این همه آدم تو دنیا غلط باشن اشتباه کنن؟ این یه کثرت عددی است. گاهی کثرت به یه معنای کیفیه. مثلا فرض کنید یه چیزی برای شما شدت جذابیتش بالاست، جذابیت چیزی کمه. مثلا فرض کنید نماز میخواید بخونید، نماز خیلی جذابیت نداره، سختتونه بلند شید نماز بخونید، اما میخواید برید سر کار شاداب با نشاط، میگید که الان برم آفیس رو باز میکنم، مغازه رو باز میکنم، کرکره رو میزنم بالا، مشتری ها صف بستن میان. این هم یه نوع کثرته، یک نوع فزونی و زیادی. ممکن حتی نمازمون هم قضا کنیم، نمازمون هم نخونیم، سهلنگاری کنیم، تونتون بخونیم، برسیم به کار بیزنسمون، به کار تفریحمون. یه فیلم میخواد پخش بشه، مسابقه فوتبال میخواد پخش بشه، میگیم چقدر وقت داریم تو این کامرشال دو رکعت نماز میتونیم بکنیم یا نه، تو این فرصت تبلیغاتی دارن میکنن نماز بخونیم بیان بقیه فیلم رو تماشا کنن یا بقیه مسابقه رو تماشا کنن. فرمود مساوی نیستن خبیث و طیب، ولو این که خبیث کثرت داشته باشه، یعنی ولو این که برای شما جلوه داشته باشه، جذاب باشه. پس با یه ملاکی بایستی شما خبیث و طیب رو از هم جدا کنید، پاکیزه و زشت رو از هم جدا کنید. حالا چه چیزهایی میشه گفت خبیثه، چه چیزهایی طیبه؟ الان فرصت این که من خیلی ای رو باز کنم ندارم، ولی یه ملاک ابتدایی، همون مسئله واجب و حرام چرز کردن، مستحب و مکروه چرز کردن، همون ملاک رو نگه دارید فعلا برای ابتدای کار. برای ابتدای کار میخواید ببینید که چه چیزی طیبه چه چیزی خبیثه، همون طبقه بندی شر رو در نظر بگیرید. نماز واجبه طیبه، مستحب طیبه، یه چیزی مکروه خبیثه، به طور نسبی البته، حرام خبیث‌تره، همون طبقه بندی در نظر بگیرید. یه مقدار جلوتر که میرید میگن که هر چیزی که موجب قرب بشه طیبه، و هر چیز قرب به خدا، و هر چیزی که موجب بعد از خدا بشه خبیثه. ببینید چه چیزی شما را به خدا نزدیک میسازه، قرب الالله میاره، طیبه. هر چیزی که شما را از خدا دور میکنه خبیثه. باز گفتم هر چیزی که نفس درش دخالت داره خبیثه، و هر چیزی که نفس درش دخالت نکنه بلکه عقل یا قلب یا روح این رو انتخاب کنه طیبه. ولو اینکه دو نفر اون کارو میکنن، یا شما تنها اون کارو قبول دارید اون کارو میکنید، کثرت خبیث شما را شگفت زده نکنه و دنبال خبیث نرید، بگید فلانی هم این کارو میکنه، منم این کارو بکنم، این نباشه. فتق الله، تقوای خدا رو پیشه کنید. یا اول الالباب، یا اول الالباب لعلکم تفلحون، تا رستگار شید. تقوای خدا را پیشه کنید یعنی چی؟ یعنی پرهیز کنید از صفات نفس خودتون تا طیب رو تشخیص بدید و دنبال طیب باشید، نه دنبال خبیث برید. بعد در سوره مبارکه توبه فرمود ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا و تزهق انفسهم و هم کافرون. فلا تعجب کن، ای پیامبر، شگفت زده نسازد تو را اموالهم و اولادهم، اولاد و اموال اینها شما را شگفت زده نکنه پیامبر. چرا؟ انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا، خدا میخواهد با اینها آنها را عذاب کند در دنیا، یعنی با مال و فرزند عذابشون میکنه. چجوری انسان با مال و فرزندش عذاب میشه در دنیا؟ چجوری میشه انسان عذاب بشه با این چیزها. یه چیزاش که شما میدونید، یه چیزاش که شما میدونید، مثلا بچه تو مریض میشه، توکل ندارید، خب شب خوابتون نمیبره. بچه دانشگاه قبول نمیشه، شما خوابتون نمیبره. بچه خدا نکرده معتاد میشه، شما خوابتون نمیبره. همین تا به همین نسبت. خدا چون ایمان نیست، توکل نیست و آرامش قلبی نیست، با اینا عذاب میشه. درآمد کم و زیاد میشه، مال کم و زیاد میشه، انسان فشار خونش بالا میره، ناراحتیاش افزایش پیدا میکنه، حسادتهاش بیشتر میشه، کمتر میشه، حرصش بیشتر میشه. فرمود ای پیامبر تو تعجب نکن، شگفت زده نباش از این چیزها. یعنی اینا ملاک نیست، اینا جز امور طیب نیستن، ذاتن طیب نیستن، اینا جز همونهایی هستن که خبیثن. تو رو شگفت زده نکنه این کثرت اموال و اولاد اینها. یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا، خدا میخواهد با اینها اونها رو عذاب کنه در دنیا. و تزهق انفسهم و هم کافرون، و برود نفسهایشان در حالی که کافرن، یعنی در حالی که بمیرن در حالی که کافرن. خدا میخواد اینها بمیرن در حالی که کافر هستن، به کفر بمیرن. این که اینها به کفر بمیرن یعنی چه؟ یعنی ایمان نیاورن به خدا و روز قیامت. چطور میشه کسی با اموال اولاد کافر از دنیا میره؟ به خاطر اینکه اگر من و شما، البته کفر درجات داره، البته یک کفر خیلی جلی داریم، یکی میگه اصلا من خدا رو قبول ندارم، خب این کفر جلی همه میتونن تشخیص بدن. یه وقت ما در لفظ نمیگیم خدا رو قبول نداریم، قیامت رو قبول نداریم، اما در زندگیمون نشون میدیم قیامت رو قبول نداریم. اگر کسانی که آمدن جلوی حضرت سید و شهدا قرار گرفتن قیامت رو قبول داشتن صمیمانه از ته قلبشون، اون کاری که کردن نمی کردن. اونا قیامت رو قبول نداشتن، برای همین در طول راه یکی از کلماتی که حضرت سید و شهدا در زبان راندن این بود که مردم دین رو لقلقه زبانشون قرار دادن و او رو میترخانن هر جوری که به نفعشون منافعشون باشه، و روزی که بلا و مصیبت بیاد دینداران اندکن. پس این دینداری حقیقی نیست که کسی بگه اشهدن لا اله الا الله و بگه اشهدن محمد رسول الله، این دینداری حقیقی نیست. الله دینداری حقیقی این است که کسی بر اساس دین زندگی کنه. پس کسی که فرزند و مال براش مهم میشه، این برای خدا زندگی نمیکنه دیگه، دینش رو هر لحظه زیر پا میذاره برای ما و برای فرزند. حالا هر کسی یه چیزی بوته، گاهی برای ملیت میذاریم زیر پا، هر کسی برای چیزی، هر چیزی که غیر خدا باشه بوته، حد غیر خدا طاغوت و بوته. پس فرمود اینها، خدا میخواهد اینها جانشون به در بره، جان بدن در حالی که کافرن. یعنی اینها رو سرگرم کردیم به این چیزها و این چیزها اینها رو سرگرم نگه خواهد داشت تا از دنیا برن در حالی که کافر هستن و کافر از دنیا برن. پس یه نکته که الان بخوام عرایز مد در این قسمت دنبندی کرده باشتم تا به قسمت بعدی برم، این بود که در این چند شبی که خدمتتون بودم این رویاروی دنیا و آخرت رو مکرر گوشتر خودم و شما کردم و عرض کردم که خدای متعال فرمود اینها دنیا را انتخاب کردن و آخرت را فراموش کردن، در حالی که آخرت باقی ماندنی تر هست. بقای اصلح رو، عمل صالح رو عرض کردم خدمتتون در جلسه گذشته که اگر کسی بخواد باقی باشه و جاودانه باشه بایستی عمل صالح کنه. این حالا بعدنم شاید بهش برگشتم دوباره مجددا، اما در حال حاضر این رویاروی حق و باطل، این دنیا و آخرت، اکثر مردم دنیا رو انتخاب میکنن. اکثر ما، من مردم هم دارم، اکثر بندم خاطشون، اکثر مردم و ما دنیا رو انتخاب میکنیم. وقتی که رو در رو بشه این قضیه، وقتی که سخت بشه صحنه و کم کسی است که به ایسته و یاران اندک حضرت سید و شهدا گواهی هستن بر این امر که اندک موندن. پس این یه نکته. نکته دیگری که امشب بهش اضافه کردم، علت این که مردم فریب میخورن و علت این که مردم از دنیا را انتخاب میکنن نه آخرت را، خبیث را انتخاب میکنن نه طیب را، برای این هست که براشون جذابیتی داره، یا کثرتش زیاده، اعتدادی زیاده، یا شدتش زیاده، یه جوری اینها را جذب میکنه به خودش و ملاک مستقلی ندارن. گاهی هم حتی ممکنه تشخیص بدن، حتی ما ممکنه تشخیص بدیم این درسته این غلطه، اما اراده کافی برای رفتن سوی حق نداریم. علتش چیه؟ حالا این سوال اینجا میخوام، این سوال کردم، میخوام میشتم پیوند بدم به بحثای گذشتم اینجا. پس بحثای گذشته اگه جمع‌بندی کرده باشم این بود که دنیا رو انتخاب میکنن نه آخرت رو، و اونها که دنیا رو انتخاب کردن در برابر حضرت ابا عبدالله حسین ایستادن، در برابر انبیا همشون ایستادن، امروز هم نیستن در برابر حق، و اکثر مردم دنیا رو انتخاب میکنن. حالا چرا دنیا رو انتخاب میکنن؟ یک جواب ابتدایی که ممکنه به ذهن ما برسه، بگیم که نمیفهمن آخرت بهتره، نمیدانن آخرت بهتره. این جواب به نظر نمیرسه که درست باشه. میدانن آخرت بهتره، اما ایمان ندارن که آخرت بهتره. همت این و اراده این که آخرت رو انتخاب کنن ندارن. این چی که به نظر میرسه این هست. حالا من این قسمت رو میخواستم از امشب این رو پی بگیرم، بنا به دلایلی که متوجه خواهید شد. اگر کسی تحت سرپرستی خدای متعال نباشه، تحت ولایت صحیح نباشه، چنین شخصی قادر نیست یک گام درست برداره، یک گام صحیح برداره. من اینو شاید اینجا گفتم، خاطرم نیست، گفتم یا نگفتم الان خاطرم نیست، ولی زیاد تکرار کردم. شیطان سگ دست آموز خداست. هر کسی رو که خدا بگه پاچش رو بگیر، پاچش رو میگیره. هر کسی رو بگه منحرف کن، منحرف میکنه. شیطان قدرت این که طرف بندگان خاص خدا بره نداره. ولی هر کسی رو که خدا بگه بگیر، زمین میزنه. مهم نیست. شما فکر نکنید که 50 سال 60 سال تجربه دارید در بازار، در دانشگاه. شیطان 500 هزار سال بیشتر از شما، صدها هزار سال در بازارهای مختلف رفت آمد کرده، در دانشگاه‌های مختلف رفت آمد کرده، در خانه‌های مختلف رفت آمد کرده، همه فوت و فن و همه کلک‌ها رو می‌دونه. با هر کسی هم می‌دونه چه جوری حرف بزنه که اینو فریب بده و زمین بزنه. پس برای اینکه کسی طیب رو انتخاب کنه نه خبیث رو، برای اینکه کسی راه حق رو بره راه باطل رو نری، سایه عنایت خدا لازمه. این همه گفتیم، لیک اندر بسیج بی عنایات خدا هیچین هیچ. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیه هستش برم. هر کسی سایه عنایت خدا بر سرش نباشه، این زمین میخوره. حالا برای اینکه سایه عنایت رو من توضیح بدم، این آیه که شما همتون در سوره مبارکه بقره بعد از آیه الکرسی میخونید، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این آیه رو من معنا میکنم تا مقدمه بشه برای بازگشت به ذکر مصیبت. خدا ولی کسانی است که ایمان آوردن، خارجشان میسازد از ظلمتها به نور، معناشو میدونید. و کسانی که کفر ورزیدن اولیاشون طاغوت است و خارج میسازن آنها را از نور به ظلمات. توجه کنید که این دوتا نور و ظلمت با هم فرق دارن. خدا از ظلمت میبره به نور، اونها از نور میبرن به ظلمت. کسانی که ایمان به خدا دارن و خدا ولیشون هست، این سایه عنایت خدا بالا سرشون هست، اینها رو میاره از ظلمات به نور. و برای ما این معنا جا نیفتاده که ظلمت چیه. برای ما فکر میکنیم که ظلمت مثلا فقره، مریضیه، گمنامیه، اینا ظلمت نیستن. ظلمت رو انسان وقتی متوجه میشه که از این دنیا بره، وقتی که وارد اون نشعه بشه، وقتی که وارد قبر بشه، عالم آخرت بشه، اون موقع میفهمیم ظلمت چیه. اینا ظلمت نیستن. ظلمت کفره، ظلمت دوری از خداست، ندیدن نور خداست و نداشتن نور خدا در درون خوده. پس کسی که خدا ولیش باشه از ظلمت به نور میاد. در حالی که ببینید خدای متعال فرمود، قبلش فرمود لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اکراهی در دین نیست، دین اجباری درش نیست، کراهتی درش نیست. این معنای این آیه حالا چی هست، انشاییست یا خبری، یه بحث دیگریست، ولی مخصوص حالا ارمیم خدمت اینجور فعلا این آیه رو بفهمید. کسی رو اکراه نکنید بر دین، نمیشه کسی رو اکراه کرد بر دین. چرا؟ قد تبین الرشد من الغی، رشد از غی جدا شده. غی یه نوع گمراهی. وقتی انسان گمراهه، شما میخواید بیاید مثلا فرض کنید به این محل، وسط راه راه رو گم میکنید، این ضاله. کسی که راه رو گم میکنه ضاله. کسی که هدف رو گم میکنه، این کسی است که دچار غی شده، گمراه نشده. کسی که هدف رو گم، وسط راه اصلا نمیدونه کجا میخواسته بره، یکی از خونش میاد بیرون، میتونه میخواد بره مثلا مدرسه، مسجد، محل کارش، ولی وسط راه رو گم میکنه، این گمراه شده، راه رو گم کرده. یکی از خونه میاد بیرون که یادش میده کجا میخواد بره، این کسیست که دچار غی شده. پس غی در برابر رشد هست، ضلالت در برابر هدایت هست. کسی که اصلا هدف رو گم میکنه، تو راه آمده یه دفعه میگه که من اصلا دنیا آمده، اصلا یادش میره که آمده این دنیا برای چی، آمده این دنیا، میاد اینجا میگه ما آمدیم بخوریم، بخوابیم، بچریم، هدفش رو گم میکنه تو این دنیا دیگه. وسط راه یه دفعه میگه همینه دیگه، همین برای همین بساطه. این دوچار غی شده. خدای متعال فرمود با تو ای پیامبر اکرم جدا شد، آشکار شد روش از غی. دیگه معلوم شد هدف صحیح چیه، هدف غیر صحیح چیه، گم کردن هدف چیه، هدف روشن شد چیه. هدف لقاء الله، هدف فناء فی الله، هدف بقاء بالله. اینا رو گم کردن اینا دیگه، این روشن شد. پس اکراهی در دین نیست، کسی کسی رو نمیخواد زور کنه، اصلا زوری در کار نیست. چرا؟ برای اینکه همه میدونن غی چیست، رشد چیست. ولی چرا راه رشد رو نمیرن؟ برای اینکه ولیشون خدا نیست. خداست که انسان رو به راه رشد میبره. کسی که خدا ولیش نباشه به راه رشد نمیره، این به راه غی میره، اصلا هدف رو گم میکنه. این مقدمه رو که خدمتتون عرض کردم برای این بود که عرض کرده باشم خدمتتون که کسانی که آخرت رو برمیگزینن، کسانی که هدف ایمانی و الهی رو برمیگزینن، خدا عنایت کرده بهشون، خدا برگزیدشون و اینها برگزیدگان خدا هستن. حالا ممکنه بگید عدالت هست نیست، اینها پس جهنم یعنی چی؟ این سوالا رو نگه دارید، سوالای درستی است، سوالای به جایی است، اما جوابم داره به جای خودش. این دو بیتم از حافظ خدمتتون میخونم، بعد بحث رو اگه اجازه بدید ربط میدم به تاریخ کربلا. چشم بد دور کزان تفرقعت باز آورد، طالع نامور و دولت مادر زادد. چشم بد دور کزان تفرقعت باز آورد. چشم نخوری که از اون پراکندگی، تفرقه، گمراهی برگشتی. چه چیزی تو رو برگردن؟ طالع نامور و دولت مادر زادد. اون طالع بلنده، بخت بلنده و دولت مادرزاده. دولت مادرزاد چیه؟ عنایت ازلی. یه لحظه با خودتون فکر کنید، شما اگر دولت مادرزاد نداشتید اینجا نبودید، نمیشد. الان شب سال جدید مسیحی که همه در پایکوبی، حالا جاهایی که معروفه میرن، شهنشم نیست اینجا ذکر بشه، شما در مجلس عزای امام حسین چرا نشستید؟ چرا بهتون دست رد به سینتون نزدن و نگفتن برو؟ مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. یه عده میخوان بیان، به طور غیبی رد میشن، بیرونشون میکنن به طور غیبی. به طور غیبی کسی که بیرون میره، میدونی چجوری بیرون میره؟ فکر میکنه خودش انتخاب کرد بره بیرون. اگر شما رو که حل بده بگه برای اینجا بیرون، این غیبی نیست، این آشکاره. اگر کسی صد بکش جلوتون بگه وارد نشو، این آشکاره. اما اگر یه جوری شما رو بیرون کنه که فکر کنی خودت رفتی، جذابیت جای دیگری بوده، رفتی دنبال میل درونی خودت، این قیدیه. قیدی یعنی نامرئی، نامحسوس و جوری که تشخیص نمیدی. پس دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد، یعنی کسانی که وارد یک حریم نباید بشن، اینها رو خدا بیرون میکنه از اون حریم. چراش اون بمانه؟ یه حکمتی داره. اون بحثش بحث دیگری که من وارد اون بحث اگه اجازه بدید نشم. پس کسانی که آمدن طیب را انتخاب کردن، کسانی که آمدن حق را انتخاب کردن، در برابر کسانی که راه غیر را پیمودن، باطل را انتخاب کردن و دنبال روی باطل هستن، اینها برمیگره به یک چیز، ولیشون چیه؟ خدا یا طاغوت؟ ببینید ولیتون چیه؟ چجوری ما رو انتخاب میکنن؟ ممکنه که ما انتخاب شده نباشیم، ممکن انتخاب شده نباشیم. اگر انتخاب شده نبودید، نشانه هایی داره. نشانه اینه که اون جاهایی که باید باشید نیستید. اگر نبودیم بایستی گریه کنیم، زاری کنیم، التماس کنیم از خدا. حالا بیت حافظ خیلی خوب یادم نیست، ممکنه که اشتباه بخونم، ولی مضمونش اینه که بو که یابم آگهی زن سایه از سایه زن یا زن سایه سرو سهی، دست شفاعت هر زمان در نیکنامی میزنم. اگر دیدید که زیر سایه اون سرو نیستید، دیدید ولیی که باید داشته باشید ندارید، دست شفاعت هر زمان در نیکنامی بزنید تا انشالله زیر سایه خدا قرار بگیرید. بعد من برگردم به اینجا. اینا مقدمه رو چیدم برای اینکه بیام وارد قضیه عاشورا بشم و قضیه کربلا بشم. قبل از ورود به اونجا یک نصیحتی حضرت امیر علیه السلام داره به امام حسین علیه السلام که این رو در بعضی از کتب آوردن، این نسبت در نهج البلاغه نیست، در بعضی کتب دیگه آوردن، در بخش از اون نصیحت می‌فرماید که لا شفیع انجع فی شفیعی مؤثرتر از توبه نیست، فی شفیعی مؤثرتر از توبه نیست. و سعی کن که فرزندم این رو داشت به گوشت بسپاری که هیچ شفیعی بزرگتر از توبه نیست. اگر شفیع میخواهید توبه کن. یکی از کسانی که در جریان کربلا توبه کرد همه میدونید حر بود. و جلسه گذشته عرض کردم که دو نفر خیلی برجسته مرددن در کربلا، یکی عمر سعد هست خیلی مردده، سالعزاد آخرم مردده، یکی هر هست. هر دوی اینها جاهاشون میلرده، دلاشون میلرده و هر دو هم حق رو میدونن چیه. یکی موفق میشه حق رو انتخاب کنه، یکی موفق نمیشه حق رو انتخاب کنه. علتش چیست؟ علتش رو بایست گشت پیدا کرد. هر رو خود حضرت سید و شهدا انتخاب کرد. اگر کسی رو بخوان انتخاب کنن، اینم باز تکرار زیاد کردم، بازم به بحث تکرار میتونم بارها تکرار کردم، اگر هزار بار تکرار شد باز ارزش تکرار داره. بعضی ها میگن ما مثلا خدا رو قبول نداریم، ما پیامبر رو قبول نداریم، یا مثلا حضرت علی رو قبول نداریم. اینها فکر کردن کسی هستن که قبول نداشته باشن، اونها هستن که تو رو قبول ندارن. اون دو بیتی ابو سعید که من نمیدونم براتون گفتم یا نه، که گفت که من دل و جان بر سر کارت کردم، هرچی داشتم نثارت کردم. ابو سعید از قول محبوش میگه تو گفتا تو چه باشی که کنی یا نکنی، این من بودم که بیقرارت کردم. این که بگی من این رو دادم اون رو دادم، این رو کی هستی که بدی یا ندی، این من بودم که بیقرارت کردم. اگر حضرت سید و شهدا میخواست هر کدوم از اونها رو، هر کدومشون رو لایق میدید بقاب تو بیاره اینور، میتونه. امام یکی از ویژگی هاش هدایت به امره، هدایت به امر کن فیکونه، میدونه ولایت تکوینی داره، با ولایت تکوینی قلب ها رو دگرگون کنه. لایق که نیافتشون محل بهشون نذاشت. در جریان هر این لیاقت رو درش دید. اینو دوباره تکرار میکنم، ببینید دیگران از چه راهی به جای رسیدن و دیگران از چه راهی سقوط کردن. اگر کسی از راهی رشد کرد، شما هم همون راه رو برید. از راهی سقوط کرد، از اون راه بپرید. ببینید عمر سعد چگونه سقوط کرد. حکومت ری و وعده دنیا، کسی وعده دنیا بهتون داد، به خاطر دنیا راهی رو نرید. هر چگونه پیروز شد، چگونه عوض شد؟ هر کسی بود که عرض کردم آمدن حضرت رو حضرت رو جلوی حضرت رو گرفت، سد کرد راه حضرت رو، مکرر جلوگیری میکرد از حضرت. اما در طول این راه همون لحظه اول گفت امیدوارم خدا مرا به تو امتحان نکنه. اما لحظه اول که مقابل امام حسین قرار گرفت، به امام حسین گفت که من ماموریتم این است، یا تو رو مانع بشم از رفتن، یا دست بسته ببرم نزد عبید الله. دست داده سیر شهدا جوابی که داد خدمت عرض کردم، گفت که مادرم به عزایت بنشیند، تو دست مرا میخوایی ببندی؟ که هر اون ادب را ورزید و گفت که من اگر کس دیگر این حرف رو به من زده بود مقابله به مثل میکردم، ولی تو فرزند زهرا هستی و من نمیتونم جز نیکی در حق مادرتو چیزی بگم. خب اینجا یه ادب ورزید. عرض کردم مرحله بعد موقع نماز شد، امام حسین گفت که تو به سپاهت نماز میخونی یا با ما نماز میخونی؟ گفت با شما نماز میخونم. اون پشت سر امام حسین نماز خوند. بعد در این گفتگوها که میشد ته دلش گفت خدا انشاءالله من رو به تو آزمایش نکنه، آزمایش سختی. و مون تا سپاه عمر سعد آمد. سپاه عمر سعد که رسید به کربلا و امام رو محاصره کردن، تو پروز عاشورا نزد عمر سعد رفت، گفت عمر چیکار میخوای بکنی؟ گفت قتال. گفت نمیشه یکی از پیشنهادات رو بپذیریم؟ گفت نه، شم رو فرستاده. عبیدالله گفته یا میزنگی حسین رو به قطع میرسونی سرش رو برای من میاری، یا اینکه فرماندهی رو میدی به شم. گفت پس بذار من برم اسم رو آب بدم. نقل کردن اینا یه مقدار که نقل های هم موثق تاریخی هم یه مقدارم نقل قول های شنیدنی است، بعدش ممکنه تو کتب تاریخ اینجور نیامده باشه که شخصی که میگه من نگاه میکردم هر چه کار میکنه به چه سوی میره، دیدم که هر یواش یواش جدا شد از سپاه عمر سعد، رفت سوار اسب شد و شروع کرد به طرف سپاه حسین رفت. به امام حسین خبر آوردن که هر داره میاد. حالا گفتن هر میاد یا کسی داره میاد، امام حسین خودشون از خیمه آمدن بیرون، واسطن جلو در خیمه و گفتن که اینجور که نقل کردن دیدن که هر پایش رو از رکاب بیرون آورده، سوارکاری که بخواد بزنگه پاش تو رکاب میذاره، پاش از رکاب آورده بیرون انداخته. بنابرای بعضی نقل ها شمشیرش هم به گردنش، کفش‌هاش هم به گردنش آویزان کرده و داره میاد و رسید جلوی امام حسین، ایستاد، سرش رو پایین انداخته. امام گفت سرت رو بلند کن، ارفع راسک، سرت رو بلند کن. و سرش رو بلند کرد. امام گفت چه میخوای؟ گفت آمدم ببینم که آیا توبه من قبول میشه یا نه. من بر تو ستم کردم، قلب بچه های تو رو لرزاندم، خانواده تو رو ترساندم، آیا میشه توبه کنم و برگردم؟ امام گفتن بله، میتونی توبه کنی، خدا توبه رو میپذیره، هر زمان باشه میپذیره. و توبه کرد. بنا به بعضی از نقل‌ها امام گفتن بیا پایین، گفت که من پایین نمیامم اصلاً، مگر با شهادت بیام پایین، به من اذن میدان بده. امام گفتن تو مهمان ما هستی، اول نرو، بیا پایین. و یه چند بیتی رو من از بعض از نوح خانهای اهل بیت نوشتم میخونم خدمتتون. قسم به جان مادرم، بیت حالا این زبان حال، زبان واقعی نیست، مرا نیاز دارد. دریای رحمت یا حسین، عبد خطاکار تو هم، باز آمدم حر گناهکار تو هم، باز جشت توبه کرد. قسم به جان مادرت، مرا نیاز دارد. من حرم و در پیش تو سر را به زیر افکنده ام، تا زنده ام از روی تو شرمنده ام. من راه تو بستم ولی تو از کرم راهم بده، تو حالا مرا راه بده به بارگاه خدا، هم توبه ام را کن قبول، هم عزت و جاهم بده. من با تو بد کردم ولی تو احسان کن مرا، با اذن میدان دادنم لب تشنه قربان کن مرا. یک نقل قولی رو هم من اگه اجازه بدید نوشتن، هر به شهادت رسید و همینجور منتظر بود که آیا حضرت ابا عبدالله میاد بالای سرش یا نه موقع شهادتش. و یک دفعه بوی امام رو استشمام کرد، دید امام بالای سرش هست، بالای سرش آمده. و این در این کتاب شیخ عباس قومی این نکته آمده، خدمتتون میخونم برای اینکه این معنا خیلی مهم هست. میگن که سر حور ضربت خورده بود و امام علیه السلام یه پارچه ای رو برداشت از خودشون، شالشون یا عمامشون، بست به سر حور که خون بند بیاد. اینجا در کتاب شیخ عباس قومی آمده سید نعمت الله جزاری در انوار نعمانیه گفته است جماعتی از سقاط برای من حکایت کردند، یه دل آدم‌های مورد اطمینان، که چون شاه اسماعیل بغداد را بگرفت به کربلا آمد، از بعض مردم شنید بر حر طعن می‌زنند. مردم می‌گفتن حر مقصر اصلی بود که نذاشت امام بره. نزدیک قبر او رفت و به شکافتن آن فرمود، بشکافتن او را مانندی مرد خفته یافتن. قبر خور رو شکافتن به دستور شاه اسماعیل، دیدن اینگاه یک نفر خوابیده، بدنش نپوسیده. به آن هیئتی کشته شده بود و دستمالی بر سرش بسته، دیدن دستمالی به سرش بسته شده. چون دستمال بگشودند خون روان شد، خون تازه. دستمال را از سرش باز کردن، در خون تازه روان است. هر چند خواستن به تدبیری خون را بند آورند نتوانستند، به دستمال دیگر هم میسر نگشت. یه دستمال دیگه غیر از دستمال امام بستن سرش، بازم خون جاری میشد. پس حسن حال او بر ایشان معلوم شد، بر قبر او بنایی ساختند، خادمی تعیین کردند. امام علیه السلام توبه او را پذیرفت و او را پناه داد به خودش و این نشانه رم گذاشت براش. هر کس رو که به پذیرن از کردم یه نشانه براش میذارم، یه نشانه گذاشت که همیشه بشناسندش، که این دستمال رو هر بار عوض کردم خون بند نیامد، خون جاری شد دوباره، تا دوباره همان دستمال رو به سر او بستم. اما یک ذکر مصیبت دیگم به این مناسبت این شب خدمتتون عرض کنم. زینب کبرا سلام الله علیها گفتن دو تا پسر از ایشون در کربلا بود. بعضی گفتن یکیش پسر خودش بود، یکیش پسر عبدالله ابن جعفر یعنی همسرشون از یک زن دیگری بود. فرهاد محمد و اون فرزندان عبدالله ابن جعفر همراه با زینب کبرا بودن و این دوتا آمده بودن، فرزند نوای جعفر طیار بودن و آمده بودن به کربلا. از عموشون امام حسین، از داییشون امام حسین اجازه خواستن که برن به میدان. امام علیه السلام گفت از مادرتون برید اجازه بگیرید. رفتن از مادرشون اجازه گرفتن، حضرت زینب. حضرت زینب خودش آمده بود، شوهرش نبود همراهش. امام حسین یک اشرافی داشت، یک بزرگی داشت در میان همه که احتیاجی نبود از همسرشون اجازه بگیره حضرت زینب. همین که امام آمد، او هم همراه امام آمد. فرزندانشون هم در بین راه بعضی نقلا میگن پیوستن، حالا اون بحث دیگری، اول نیامدن، بعدن اماننامه ای از حاکم مدینه آوردن، تو راه پیوستن به امام حسین علیه السلام. و روز عاشورا که رفتن به میدان، رجز میخوندن که شرفشون و خودشون، ما فرزندان کی هستیم؟ فرزندان جعفر طیاریم، در بهش پرواز میکنه با دو بال سر. و رجز خوندن، چند نفرم کشتن و بعد به فیض شهادت خودشون نائل شدن. این نکته رو نقل کردن، همه تونم میدونید، از بزرگواری حضرت زینب حکایت میکنه. حضرت زینب هر کس که شهید شد از خاندان بنی هاشم میرفت کنار امام حسین. علی اصغر شهید میشد، میرفت بدن علی اصغر از امام حسین میگره. علی اکبر شهید میشد، میرفت کنار امام حسین. هر کس از بنی هاشم که شهید میشد میرفت کنار امام حسین میبود. بعضی ها نقل کردن که وقتی که بچه های خودش به میدان رفتن از خیمه بیرون نیامد. و داخل خیمه بون تمام شد و به شهادت رسیدن. بعد در برابر این سوال گفتن، ازشون سوال کردن، همسرشون سوال کرد که چرا وقتی که فرزندان من شهید شدن تو به میدان نرفتی؟ گفت ترسیدم حسین نگاهش به نگاه من بیفتد و از روی من خجالت بکشه. السلام علیکم و رحمت الله.